با مصاحبه با جناب آقای دکتر مجیدی، تاریخ شفاهی، سازندگی ایران، نوار سوم روی یکم. بفرمایید.
اینجا باید به پاسخ شما جواب بدم که سازمان برنامه یک تشکیلاتی بوده، سازمانی بودش که روزی که به وجود اومد جنبه دائمی نداشت. یه دستور به وجود اومد برای اجرای برنامه هفتم عمران کشور. در زمان قانون سلطنت هم قانونی گذاشته بود که استخدام دولتی ممنوعه. بدانه چی که سازمان برنامه وقتی روزمه لازم بود که آدم هایی بگیره که کارش بتونن انجام بدن، از اول شروع کرد به گرفتن کسانی به صورت قرار دادی. کسی که به صورت اشخاصی که به صورت قرار دادی استخدام کرد، یک حقوقی بر اساس تشخیص اون موقع بهشون داده میشد که اینا علاقه هم بشن کار کنن، که دقیقا بالاتر از حقوق کارمندان رسمی مملکت بودش. تعدادی از دستگاه دیگه هم به خود سازمان برنامه منتقل شد که این تعداد آدم هایی بودن که یا مدیر کل بودن یا رئیس اداره بودن یا کارمند بودن، غیره بودن از کارمند دولت که حقوق رسمی دولتی رو ملکیت میگرفتن. و برای اینکه اینا بعض حقوقشون با اونایی که خودش جدیدن گرفته یه نوع هماهنگی داشته باشن، به اینا یه اضافه پرداخته میشد به صورت حق مقام و یا مزایای خاصی که در واقع حقوقها شاید رو هم بشید. در نتیجه از ابتدای سازمان برنامه حقوقها اون نظم و اون سطح دولتی رو نداشت، ولی خیلی زیادتر هم نبود. یعنی در اون موقع یه وضع خاصی از نظر استخدامی داشتن که خودم از نظر مالی شاید بهتر بود، زیاد تفاوت فاحش نداشت. ابتهاج که اومد با آوردن کسانی که میخواست بیان به دستگاه رو با شجاعت کار بکنن و به خصوص فساد درش رخنه کنه، یه دفعه اشتراک حقوق رو بالا برد. حالا نتیجه با آمدن ابتهاج وضع سازمان برنامه از نظر استخدامی خیلی بهتر از سایر دستگاه ها شد. این در حد دقیقا نمیتونم بگم، ولی به طور متوسط میتونم بگم که یه چیزی بوده 50% از سایر دستگاه دولت بالاتر بود. بعضی اشخاص، بعضی مقامات خیلی بیشتر، بسته به این بودش که چقدر اون شخص کوالیفاید بود و از کنم که واجد شرایط بود و تا چقدر دستگاه احتیاج داشته که این شخص به دستگاه برنامه کار بکنه.
یعنی سطح حقوق مرتبط بود در حد زیادی به صلاحیت فرد، یعنی شرایط فرد و نیازی که سازمان برنامه داشت، چه یه جور نگوشیشن برای این بود که چقدر حقوق به هر کسی بده.
خب چون دستگاه چون تصمیم گیرنده سازمان برنامه، چون میگم سازمان برنامه سازمانی بودش که خارج از نظم عادی دولت بود، مال دولت تابع قانون استخدام بود، تابع قانون بودجه، قوانین بودجه بود و در مجلس کنترل میشد. سازمان برنامه هیچ کنون از این قبول رو نداشت. سازمان برنامه یه دستگاه بودش که مستقل بودش و خودش تمام این کارها خودش رو جدا انجام میداد. و در نیچه مقام تصمیم گیرنده در سازمان برنامه مدیر عامل سازمان برنامه بود و تصمیم کننده شورای عالی برنامه بود. شورای عالی برنامه چیزهای پیشنهادات مدیر عامل رو تصمیم میکرد و اون اجرا میکرد. یعنی یک در واقع استرکتور دولتی کوچیکی تو سازمان برنامه بودش که نفر مدیر عاملش که نفر اول اجرایش میشه مدیر عامل سازمان برنامه بود و دستگاه تصمیم کننده شورای عالی برنامه بود و دستگاه کنترل کننده هم یه هیئتی بود اسم هیئت عالی نظارت که اون هیئت عالی نظارت این رو در واقع آدیتور اون دستگاه بود کنترل کننده.
یعنی حتی در اون قالب یک سقفی هم وجود نداشت که در داخل اون سقف آزادی نوسان باشه. هر چی که ممکن بود هر رقمی رو که
دست
مدیر عامل
باز بود متخوب با توجه به اینکه یه تغییرات خیلی غیر استثنایی حالا خیلی ممکن سیستم رو ناراحت بکنه، خیلی این تصمیمات عاقلانه گرفته میشد و کنترل های لازم وجود داشته. در صورت سطح حقوق بالاتر دستگاه بیراتور به همجرده بودش تقاضا برای انتقال به سازمان برنامه خیلی زیاد بود و سازمان برنامه خیلی سخت بود در گرفتن اشخاص و به اینجرد بودش که در زمانی که من رفتم سازمان برنامه تعداد حقوق بگیران سازمان برنامه یه چیزی بوده من خود سازمان برنامه البته 1600 نفر بودش که زیاد نبودش برای اون دستگاه.
این شامل کارمندانی هم بود که در استان ها کار میکردن؟ اون همه چی در سطح مملکت بود.
هر صورت میگم تقاضا برای سازمان برنامه زیاد بود و سعی میشد که بهترین ها گرفته بشه، کسی نباشه که بیاد صبح شب بشین بیکار بشه، برعکس دستگاه دولتی که خیلی آدمی بودن که پست داشتن و میگرفتن میمدن به سر کارشون ولی عملا کار نمیکردن یا چیز میکنن یا کار دیگری میکردن. اون سازمان برنامه از این قبیل افراد نبودن، تعدادی بودن که کنار گذاشته شده بودن و اینکه سنشون یه جزن رو قرار بودن به صورت مشاور و غیره رو میگرفتن و نمیمدن به سازمان برنامه، که موقعی که من رفتم در سال 52 به سازمان برنامه از من خواست دولت از من خواست که این عده رو تحلیل بدم، من دادن چه اگر اشتباه نکنم که حدود 140 نفر رو چیز کردن یا بازنشستشون کردم یا بهشون رجبورشون کردم که کارهایی در دستگاه تابعه و غیره قبول بکنن که بیکار مدیری نباشن که کار بگیرن و سر کار نیارن.
در این مدتی که شما تا کی در این مقام معاونت اداری و مالی بودید؟
من تا اسفند 1340
یعنی حدود دو سال بعد از در این مدت دیگه اتفاقی به نظر اتفاق مهمی بیاد جالب بیاد تا به نظری که مربوط به کار شما میشد وجود داشت چیزی که
به نظر نمیاد که میگم در اون دوره ما خیلی سعی کردیم که نحوه استخدام و بسیار گرفتن اشخاص منظم بشه، لذا برای اولین بار در سازمان برنامه من یک چیزی رو گذاشتم، برای یک قاعده رو گذاشتم که هر کسی به سازمان برنامه میخواد بیاد بایستی باشه اینترویوی بشه، یک مصاحبه بشه و تشخیص داده بشه این درد سازمان برنامه میخوره یا نه، چون سابقا این کار توسط کارگزینی انجام میشد. یه مدیری میگه من آقای ایکس رو میخوام، آقای ایکس میرفت کارگزینی، اون مدیر دستور میداد استخدام میشد، هیچ نوع شرایط و چیزی وجود نداشت. لذا من برای اینکه این کار تحت کنترل بیاد و نزدیک بشه یه شرایط اولا از خواستم از مدیریت ها برای هر تقاضای استخدامی که میدن، تقاضای ترانسفر و انتقالی که میکنن بگن برای چه کاری میخوان و چه به حساب کالیفیکیشن و چه شرایطی رو باید این همچین شخص داشته باشه، که یه مینیموم حداقل قاعده وجود داشته باشه برای استخدام این شخص و یا انتقال کردن اشخاص دیگه به سازمان برنامه. اما بر اون برای کسانی که سمت کارشناسی میخوان داشته باشن این عرض رو گذاشتم که بسید یک اینترویو بشه بذار تو دفتر خودم، رئیس کارگزینی رو میخواستم، مدیر مربوطه کاغذ و کرده بود رو میخواستم باشم، حضور داشته باشم و اون شخص رو و ما چیزی اگر معاون مربوطه سازمان برنامه علاقه داشتش که شرکت بکنه یا خودش یا نماینده شرکت میکردن و اون کسی که پیشنهاد شده در استخدام میومد ازش میگفتم این مدار سوالات خودم میکردم، این مدار سوالات رئیس کارگزینی میکردیم، این مدار سوالاتی از طرف مدیریت مربوطه میشد و ما بررسی میکردیم و بعدی که این شخص رو تا میرفت بیرون تصمیم میگرفتیم این کار خوب هست برای سازمان برنامه یا نه. لذا یه همچین کار را ما شروع کردیم که برای اون زمان جالب بود که چون در واقع یه نوع چیز بودش، یه نوع کنترلی بود روی استخدام که قبلا وجود نداشت. دیگه در اون دوره دو ساله اول که اونجا من بودم چیز دیگری که پیش اومد آن برای این که کارمندان سازمان برنامه علاقمند بشن و بمونن تو کار دولت، چون در اون موقعی که بخش خصوصی را افتاده بود خیلی شرایط و حقوقای خوبی به کارشناسان ما پیشنهاد میشد و اینا از سازمان برنامه میرفتن و در بخش خصوصی برای اونا کار میکردن و اونجا یه طرحی همکاران من سازمان برنامه تهیه کردن برای تامین مسکن کارمندان سازمان برنامه و یک اعتباری هم اختصاص داده شد که از اون محل وام داده می شد برای اینکه اشخاص صاحب مسکن بشن، در مقابل یه تعهد می سپردن که مثلا یه دوری 10-15 سالی در خدمت سازمان برنامه باشن.
و شما شدید معاون اداری و مالی سازمان برنامه در از دوران ابتهاج تشکیلات سازمان برنامه یه مدار نوسازی شده بود، یعنی تغییر پیدا کرده بود.
همطور که عرض کردم سه تا معاونت رو وجود اومد و زیر معاونت ها مدیریت های مختلف، مثلا زیر معاونت نظارت و تقریب عملیات دو تا مدیریت به وجود اومد، یه مدیریت نظارت، یه مدیریت تقریب عملیات.
و اینا یعنی اینا هم کاریست که منچل گودرزیش یه مداری کاراش کرده به اندازش که بعد در این زمان که گودرزی رفته بود از اونجا. با توجه به این مطالبی گفتی قاعدتا میبایستی فشار به معنای توصیه، به معنای سفارش، به معنای پشتیبانی خاص از آدم هایی که میخواستن بیان به سازمان برنامه زیاد باشه و چجوری در این جریان در جو سازمان برنامه چجوری چطور خودشون نشون میدن؟
خب این که طبیعت جز به چیز زندگی اون زمان رو امریکتون بود، شاید همزن باشه که نمیدونم، برصورت سفارش زیاد میشد، فشار زیاد آورده میشد، فشارهای سیاسی که وقت وارد میشد که به در وقت سیاسای فشارهای جوری دیگه وارد میشد که چیز بشه. ولی که سازمان برنامه فکر میکنم این توانایی داشت که تا اونجایی که ممکنه مقاومت بکنه در مقابل این فشارها، ولی استثنان مواردی بودش که یا میدرامل و سازمان برنامه مستد میدونست یا ولی خیلی کم بود مواردی که چیز باشه. معمولا سازمان برنامه تسلیم فشار و اعمال نفوذ و غیره نمیشه.
این دوران دورانیست که بعد از یه مدتی شاید در همین زمانه که گروه مترقی تشکیل میشه، در یکی دو سال بعد از این یه شروع شده بود که بعد میخوره به نخست وزیری منصور و بعد در عمل سیاسی شدن بخشی از تکنوکراسی ایران. این نقش شما، کسانی که در سازمان برنامه بودن با این جریان و افرادی که از سازمان برنامه رفته بودن بیرون و قبلا اونجا بودن و دیگران، این چطور در این زمان این جریان چجوری خودش رو نشون میده؟
مثلا این هستش که با در واقع تغییر فضای سیاسی ایران که این مقدار زیادیم در ارتباط بود با تغییر فضای سیاسی در آمریکا و ریکار آمدن دموکرات ها، اشخاصی به فکر نفتن که افضای مختلف رای سگروه های روبنگی سیاسی را بگذن علاوه بر احسابی که در اون رو وجود داشت، به خصوص کسانی که از خارج اومد بودن و دید سیاسی شکل گرفت در خارج داشتن به این فکر افتادن. خودم هم تک توضیح دادن در قبلا ما یه گروهی درست کرده بودیم که بیشتر همین دوستان سازمان برنامه بودن که مسئولیت های مختلف رسیم در سازمان برنامه و به این فکر البته رسمون بود که جنبه سیاسی نداشته باشه، ولی عملا کشیده می شد و شاید اگر ادامه می دادیم یه روزی تبدیل می شد به یک بدنه یه سازمان سیاسی. ولی که در همون موقع آقای حسن علی منصور گروه مترقی رو انداخت، یعنی در سال اگه اشتباه نکنم سال 39 بودش گروه رو انداخت که در سال 41 خیلی جدیتر شد و بخصوص هرچی پیش می رفت در سال چون منظمتر می شد و بهتر می شد و در یه موقعی هم جمشید آموزگار فکر می کنم که ساله منظمتر سی و موقع چهل بودش که به فکر این افتاد که یک گروه مشابه هم او را بندازه به صورت گروه تکنوپارت ها عنوانش چه باشه. عبدالرضا انصاری هم خیلی اینجاد اکتیو بود
این مستقله
بله
این بود
تست گرفته هم این اصلا تشکیل می شد که میخواستن همه میخواستن یک به حساب شکل سازمان نفتی سیاسی پیدا بکنن. در موقعی که حکومت عرب بود این گروه مترقی خیلی مصممتر شد و این پیام رو از کجا گرفته بود و چه جور میخواست عمل بکنه من نمیدونم، ولی که خیلی جدی تر شد به طوری که در مثلا سال 42 شریف امامی هم به این فکر افتاد که یه گروهی درست بکنه و شریف امامی هم به جلسات رو داشتی در چند جلسه جدن هم دعوت کردن رفتن و من رو پیشنهاد کردن که یه گروه هیئت میگیره اونجا بشن که قبول نکردن. اون هم فکر این افتاد که یه گروه چیزی درست بکنه و که بتونه خودشون نشون بده به عنوان یه آلترنتیو به عنوان یه راه حل. لذا گروه حسن علی منصور گروه آقای شریف امامی بود به اضافه احزاب رسمی که ما رو وجود داشت مثل حزب ملیون، حزب مردم و حزب پانجانیست و غیره.
این گروه مثلا شریف امامی اعضاش شبیه اعضای مثلا کسانی بودن که بعد با منصور رفتن یا احیانا مثلا جمشید آموزگار یا عبدالرضا انصاری ممکن بود؟
شریف امامی موافق نشد اون گروه رو اونطور که باید شاید سازمان بهش بده، چون مثلا دو سه نفری که برای حساب هیئت مدیرش انتخاب کرده بودن ایشون هم بودن که هم شبی که من برای انتخاب کردن گفتم من لیست فرمودم من این مسئلت رو نمی کنم.
ولی دیگرانش بودن مثلا کی بودن دکتر
زندگی بود؟ کاوه فرمانفرماییان بود، جمشید دفتری بود، اسماعیل سمیعی بود، خیلی بودن چیزی به در واقع میشه گفتش که یه آمچی اون کسی بود که شکرت نفت بود
چوبین
شکرت نفت بود، علی مصطفی عبدالله دارایی بود که مدیر پول بودجه عبدالله دارایی بود زمانی. در صورت کسانی بودن که و همه شون تحصیل کرده خارج نبودن، ولی همه شون جزء به حساب جوان مسئولین جوانای مترقی و مدرن
این ارتباط خاصی با مثلا فراماسونری یا با لوژا اینطوری نداشت، با آدمای مختلف توش بودن.
من نمیدونم، من به همه رو نمیشه، ولی تو دستگاه اون کاری که جلساتی که شریف امامی دعوت میکرد مثل اینکه فراماسونری ها غلبه داشتن،
غلبه داشتن،
ولی ما به چیزم با همطور بود، نه به حسن علی منصور هم همطور بود. به صورت سعی میشد که یه آلترناتیوهایی به وجود بیاد و به خصوص به شاه نشون داده بشه که کیا میتونن که کپاسیتی این دارن که میتونن این دولت درست بکنن و حکومت رو بدر بکنن. همونطور که پیش میرفتیم انتخابات صورت گرفت، انتخابات مجلس در زمان چون زمان دکتر امینی مجلس منحل شده بود و دولت به صورت تصمیم‌نامه چیز میکرد با تعیین علم به صادر و نخست وزیر دو در برای کاری که حکومت علم کرد تشکیل انجام انتخابات بود و تشکیل مجلس بود. در مجلس البته اکثریت داشت گروه آقای علم، ولی ادهی که چیز بودن طرفدار حسن علی منصور بودن اگرچه در اقلیت بودن ولی گروه خوبی بود در مجلس. اگر شما نکنم خود حسن علی منصور هم انتخاب شد مثل که مقام نمانده مجلس دارم اگر شما نکنم. و هر صورت میرسیم به اسفند 1143 که 15 روز قبل از این که حکومت علم استفاده بده، شاید بیشتر دو ماه قبل از اینکه مدافتم دو ماه قبل از اینکه حکومت علم تشکیل بشه، حسن علی منصور به من تلفن کرد و گفتش که دوستان تو در سازمان برنامه جمع بکن، من میخوام بیام باشون آشنا بشم و باشون صحبت بکنم.
چون ببخشید منصور رو از گذشته میشناختی؟
بله میشناختمش، هم تو نوادگی ارتباطی داشتیم، همونه که
تو قبل از این هم باش راجع به این مسائل صحبت کرده بود ببینی یا در جلساتی که او داشت و شرکت میکنی؟ نه.
البته یه موقع گفت پیغون داده بود که برم تو دوروش بشم، ولی اونم من جنده میخواستم ایشون کار سیاسی رنگی سیاسی داشته باشم، همطور که به شریف امامی نگفتم به اونم چیز نکردم، استقبال نکردم پیشنهاد کنم. ولی خودش من تلفن کرد فارغ از اون کار گروه مترقی، گفتش که دوستان سازمان برنامه رو اونایی که حالا تو خود من مصرف میدونم جمع بکنم که یه دفعه باشون صحبت کنم. خب من این کار نکردم چون میگم باز کار سیاسی بخونم بازم بکنم، من میدونستم که حسن علی منصور دنبال کار سیاسی هستش، توجه نکردم تا اینکه یه روزی دو مرتبه 15 روز بعدش تلفن کرد که چطور شد. گفتم چشمان چون اصرار کرد، گفتم چشمان من یه جلسه رو درست میکنم، اما بازم زیاد چیزی هیجانی برای این کار نداشتم و گذاشتم زمان گذاشتم که یه روزی آقای اسفیاب من تلفن کرد گفت باشه بیا اینجا. من موقع معاون اسفیاب بودم، معاون مالی اداری سازمان برنامه، رفتم تو آقای اسفیاب، حسن علی منصور نشسته بود. خب سلام علیکم کردیم، نشستیم و حسن علی منصور گفتش که اگر قرار بشه که شما وضع بودجه مملکت رو اصلاح بکنید، چون موقعا باز مرتبه پروبلم بودجه مطرح بود و حکومت آقای علم هم باز به همین مسئله دفیسیت بودجه برخورد کرده بود و مرحوم بهنیار از وزارت اداره استعفا داده بود، به همین علت چون پیشنهادش قبول نشده بود و آقای برزگر کفیل وزارت دارایی بودش و حکومت علم از این جهت دچار ضعفی شده بود و چون اتمسفر این بود که دور بودجه چیز نشده، شکل نگرفته، آماده نشده و دولت میبایست نزدیک آخر سال بودجهش تصویب نشده، وزیر دارایی نداره، یه نفر کفیل وزارت دارایی از زیادی صاحب مصابان قدیمی وزارت دارایی رضا، یه همچه اتمسفری بودش. در اون جلسه که در دفتر آقای اصفیه بود و حسن علی منصور اومده بود اونجا، از من پرسید که شما به نظر شما این مشکل بودجه قابل حل هست یا نه. گفتم حتما قابل حله. ایشون بودن گفت شما میتونید این کار رو بکنید. گفتم تا اونجایی که من اطلاع دارم این قابل حله و میشه اصلا سیستم بودجه مملکت رو اصلاح کرد. این سیستمی که الان وجود داره سیستم درستی نیست، ناقصه. با توجه به تمام صحبت ها و مطالعاتی که در زمینه ترفیق برنامه بودجه در دفتر اقتصادی سازمان برنامه شده بود و صحبت هایی که با مخدودات داشتیم در گذشته، گفتم به نظر من بایستی سیستم اصلاح بودجه رو اصلاح کرد و من فکر میکنم که این کار رو میتونم انجام بدم. این جلسه تموم شد و ایشون رفت و من رفتیم به دنبال کارمون و تا اینکه مثلا 15 روز بعد از این تاریخ یه روزی چیز زنگ زد، منوشیر بودجی من زنگ زد، روز جمعه بود، منزل بودم، گفت من منزل آقای حسن علی منصور هستم و ایشون خواهش دارم که شما بیاین اونجا. با توجه به وضعی که بود و سر اتمسفر و فضایی که بود و میدونستم که تغییر تحولات ممکن صورت بگیره و این هم حتما یه ملاقات جدی سیاسی هستش، اول تلفن زدم برای اصفیا که بالاخره مدیر عامل سازمان برنامه بود و رئیس من بود. گفتم آقای اصفیا یه همچین تلفنی از طرف آقای منصور به من شدی، من اگر شما من برم مراقبتشون یا نه. آقای اصفیا به من گفتن حتما برو، چون به دنبال اون جلسی بودش که در دنبال جلسی بودش در اتاق آقای اصفیا بود. هیچی من رفتم به منزل آقای منصور و منصور نشسته بود، آقای هویدا نشسته بود و منوچهر گودرزی، من هم نشستم. آقای منصور به من گفتن که من پس فردا دولت تشکیل میدم و میخواستم از شما بخوام که بیاید به نخست وزیری اونجا با من کار بکنید و این کار بودجه رو در نخست وزیری انجام بدید. که من بهش گفتم عطف به صحبتی که دو هفته پیش با هم کردیم در سازمان برنامه، به تو این کار عملی است و منم قادر هستم که این کار انجام بدم، اما من به صحب نخست وزیری نمیام، چون من اگه قرار بشه این کار انجام بدم باید با کمک همکارانم در سازمان برنامه انجام بدم. اگه من بیام به نخست وزیری رابطم با اونا خراب میشه و قطع میشه و در نتیجه نمیتونم این کار رو انجام بدم. اگه شما بخواید که این کار اصلاحات بودجه انجام بشه و بودجه دولت تهیه بشه، من باید پلوی در سازمان برنامه باشم و از حمایت و پشتیبانی سازمان برنامه استفاده بکنم. اون وقت هستش من میتونم کارم انجام بدم. که ایشون قبول کردن و اومدیم بیرون. وقتی اومدیم بیرون چون با منوچهر بودرزی اومدیم بیرون، منوچهر بودرزی من چیز کرد، ایراد گرفت که چرا گفتید نخست وزیری نمیایید، و اینکه قبل از اینکه بیایید صحبت شده بود و قرار بوده که شما بشین معاون نخست وزیر و بیایید در سازمان برنامه نخست وزیری و کار بودجه انجام بدید و تو بدون اینکه چیز بکنی رد کردی. گفتم والا در این موقع من در حدود 36 سالم بودش. گفتم که من 36 سالمه، من در اول کار زندگیمه، من عجله ندارم که یک پست سیاسی داشته باشم و ترجیح میدم که کار انجام بشه، اون کار که من دوست دارم انجام بشه، تا اینکه یه مقام سیاسی بگیرم و به اینجا در من مهم نیستش که مقام چی باشه، کاریست که مهمه. برسوه هیچی ما آمدیم خونه و اتفاقا روز یک شنبه آقای منصور حکومت رو معرفی کرد و دولت جدید رو بجرد. ولی جالب این از در اینکه شما این رو کاملا اطلاع داشته باشید نیست که ما روزای شنبه هیئت عالی برنامه تشکیل میشه در سازمان برنامه به ریاست نخست وزیر. نخست وزیر بود، وزیر دارایی بود، وزیر کار بود، وزیر اقتصاد بود و دو نفر شخصیت هایی که از طرف دولت تعیین می شدن برای هیئت عالی برنامه، که یکیشون حسن علی منصور بود، یکی از مدت ها از شروع برنامه سوم میومد جلسه هیئت عالی برنامه به صورت شخصیت به حساب اکس پرسونه، نه اکس افیسیو. و اون آقایی که بعدا شد وزیر چیز مشاور دکتر استاد دانشگاه بود، اسمش شدم بهتون بگم، اون در زمان مصدق رئیس بانک ملی بود. این آقایون بودن به اضافه مدیر عامل سازمان برنامه و مدیرینش. وزیر مدت وزیر بود کابینه حسن علی منصور و در زمینه و در کابینه هویدا برسو اسمش شدم بهتون بگم. اصفیا رئیس چیز دبیر جلسه بود که مطالب رو بر جلسه تقییم کرد، ولی عملا من چیز میکردم تو از جلسه این حرفا رو تقییم کردم میابردم اونجا. وقتی که اصفیا گفتش که ما چنین دستور جلسه امروز اینه و خواست شروع بکنه به توضیح دادن دستور جلسه، هویدا میگم هویدا مزدون حسن علی منصور رئیس جلسه نخست وزیر چیز بود الان رو کرد آقای اصفیا، گفتش که امروز بزنیم یه قهوه بخوریم و صحبت چیز بکنیم، صحبت کار نکنیم. اصفیا من گفتش که به منشین بگو که قهوه برن، من رفتم به خانم ویسی که منشی اصفیا بود، بگم خانم ویسی بگیم که قهوه بیارن. قهوه آوردن و آقای علم گفتش که امروز روز کار نیستش، امروز میخوام براتون جوک تعریف کنم. گفتیم نام تراسو میکردیم و
به شما میدونستید یه اتفاق داره میفته؟
نه، ولی خب چون من تون جریان بودم به خود، چون به خصوص روز قبلش که جمعه بودم من میدونستم، من برجان نمیدونستم یا بیشتر میدونستم، شاید یک دو نفر نمیدونستم، ولی تقریبا همه یه نوع احساسی داشتن، ولی هیچ وقت فکر نمیکنم که اینجور فوری بخواد انجام بشه. به هر صورت آقای علن ما گفتش که زمانی بودش که علن نخست وزیر بود، انتخابات صورت گرفته بود و مجلس تشکیل شده بود و طرفداران حسین علم اکثریت داشتن در مجلس. یه روزی علاز من خواستن و گفتن برو به علا بگو که استعفا بده، که آقای علم گفت من رفتم منزل ابسد پنج بعد از اون منزل آقای علا و رفتم پلوش رو بهش گفتم که علازت گفتن از شما استعفا بدهن. آقای علا گفتن که من استعفا بدم، من در مجلس اکثریت دارم، اگر من استعفا بدم دنیا چه خواهد بود؟ گفتم با آقای علا گفتم که مسئله دنیا مطرح نیست، مسئله نیست، علازت هم فهمیدن استعفا بدیم و شما باید استعفا بدیم، دنیا چه خواهد گفت مطرح نیست. و خندیدیم و رحمانو خوردیم، ولی آقای علم در واقع وسهار خودش رو میخواست بگیم اونتا درست میخواست بگیم چجور داستان تکرار میشه، علا اونطور بود و او رفت به علا گفت استعفا بده، در همون موقع هم آقای علم انتخابات کرده بود و در مجلس اکثریت داشت، طرفدارانش اکثریت داشتن و پیش گفت بودن استعفا بده. پس این روز شنبه بود و ایشون اونجا روز هیچ کاری انجام نشد و ایشون فقط گفتن که پاداش اون دو نفری که عضو هیئت عالی برنامه هستن و سمتی ندارن جز اینکه به عنوان شخص اومدن در اون جلسه، یکی 10,000 تومانی که برای آقای حسن علی منصور امضا کردی که برای همون دوستیم که همون اسمش را نیست دکتر چیز کرد و اسمم نامش را امضا کرد و داد دست اونا و اونا تشکر کردن و رفته. فرداش که یک شنبه بود حسن علی منصور کابینه‌اش معرفی کرد و بعد از ظهرش به من تلفن کردن گفتن بیا نخست وزیری، که من رفتم نخست وزیری، کسانی که همون صبح اولین بار عمرشون وزیر شده بودن اونجا جمع بودن، خیلی خوشحال از جمله آقای هدایتی، آقای نهاوندی و آقای هویدا که ما نشستیم و اولین مسئله که برای دولت مطرح بود اینه که بودجه سال 1143، چون این مطلب همه اونجا اشتباه کردن بودن اسفند 42 بود، این صحبت ها در اسفند 42 بود، بودجه 43 میبود سعیه بشه که آقای مرحوم حسن علی منصور از کفیل وزارت دارایی برزگردتون درسته بود یا نبود یه نفر از
درسته
به اون دستور داد که طبق دستورت که من میگم عمل بکنن و یه چیزی تهیه بشه که دنبالش یک به حساب فریمورک از یه چارچوب از بودجه تهیه شد مثل سیستم سابق داده شد به مجلس، ولی که آقای منصور چیز کرد در نطقش گفت که این موقت این بودجه ایست که میدیم برای اینکه دولت بتونه کارشو بکنه و بودجه اصلاحی ما میدیم در خرداد ماه 1143 که اون بودجه دولت من خواهد بود. در صورت تو اون جلسه
و شما در تهیه این بودجه
چرا دیگه بودجه ای که تهیه شده بود که دولت علم ندود به مجلس، چون بودجه بودش که کامل نبود، بودجه بودش که از نظر درآمد از نظر هزینه و نفعای اشکالاتی داشت که یه دستکاری کلوش کردیم، یعنی بلافاصله نشد، یعنی اون روز که دست بودم و چند جلسه به دنبال اون جلسه در همون نخست وزیری در اتاق هیئت وزیران داشتیم که من بعضی نظرات دادم و یه تغییراتی روش به توش داده شد و اون بودجه که تهیه شد به صورت بودجه اصلاحی رو آقای نخست‌وزیر دادن به مجلس و مدافعش وزارت‌دارایی بود، من نبودم، وزارت‌دارایی رفت اونجا دفاع کرد، اما به وزارت‌دارایی اونجا رفت از اون بودجه دفاع کرد که گمان میکنم اون موقع فرهنگ مهر رو گذاشتن عنوان معاون وزارت یا خود مقام وزیر دارایی به فرهنگ مهر رو اون چیز رو تایید کرد. بس رو میخوام بگم که اولین تلاش دولت منصور این بودش که بودجه به ترتیب برسه و طبعا خیلی روی کاری که من میکردم تکیه میکرد و بعدا هم که بودجه اصلاحی سال 43 رو سازمان برنامه بر اساس تقریبا شکل جدیدی تهیه کرد، خیلی اثر گذاشت روی ثبات دولت و محکم شدن وضع حسن علی منصور رو به دنبالش. خب همطوری گفتم اقتصاد من کردم خیلی راه افتاده بود و خیلی تحرک زیادتر شده بود و نتیجه وضع اقتصادی من کرد روز به روز بهتر می شد، آینده بهتر رو می شود.
شما حالا وقتی که حسن علی منصور آمد شما شوستون عوض شد، یعنی شدید رئیس چی شد؟ چه اتفاقی افتاد از نظر شورای اداری شما؟
بعد از اینکه حسن علی منصور شد نخست وزیر یه روزی آقای نخست وزیر اسفیار خواست که اسفیار من گفتی که من با شما هر دو بیدیم، اسفیار رفتیم به دفتر نخست وزیر، منوچهر گودرزی هم نشسته بود تو اون جلسه و آقای منصور گفتش که راجع به کار بودجه یه کاریست که زیر نظر خود من باید صورت بگیره، رضا مجیدی در واقع سازمان برنامه است، معاون سازمان برنامه است، ولی دیرکت با من کار باید بکنه و مثل معاون من میمونه. بنجد باید به اسفیار گفت که بدونه که من دیرکت باید با نخست وزیر کار بکنم. با اسفیار از این شکل برداشت آقای نخست وزیر زیاد خوشش نیومد. وقتی سوار ماشین شدیم برگردیم به سازمان برنامه اسفیار خیلی عصبانی ناراحت بود و هیچ کلمه هیچ یک کلمه حرف هم زده نشد از نخست وزیر تا سازمان برنامه. تو ما یه ماشین بودیم، وقتی رفتیم توی رفتیم سازمان برنامه، اصفیا تلفن زد به من و گفتش که به کارگزینی دستور بده یه حکم تهیه کنم برای کسی دیگری به عنوان قائم مقام سازمان برنامه، که در واقع یه نفر رو به عنوان قائم مقام سازمان برنامه بذاره، که در واقع عکس العملی بودش که نسبت به حرفی که حسن علی منصور زده بود. که من گفتم چشم، رو تلفن کردم به رئیس کارگزینی، گفتم یه حکم با این ترتیب تهیه بکنه و بده آقای مدیر عامل امضا بکنه، که چون تقریباً حدود یک بعد از ظهر بود من سوار ماشین شدم رفتم منزل رو و
که کی بشه قائم مقام سازمان برنامه؟
یه شخص دیگری، چون شخص خیلی برای من عزیزه و نمیدوندم از این جریان نمیدونم برده بشه و صورت من در این حال که کسی بودش که خیلی
این خودش هم نمیدونست اون فقط، یعنی هیچ وقت این عملی نشد؟
فکر میکنم منوشه گودرزی میدونه، ولی اون شخص رو فکر نمیکنم. این تا حالا به من همچین چیزی نکرده که از همچین جار ماجرای مطبعه بوده. بر صورت من رفتم منزل ساعت مثلا 4 بعد از ظهر اینطورا، تلفن زدم چون با فرداش می جلسه خیلی مهمی داشتیم با اصفیا، که من تلفن زدم به اصفیا و گفتم که من فردا نمیام. گفت چرا نمیای؟ گفتم من حالا خوش نیست، میخوام فردا استراحت بکنم. که به دنبال این صحبتی کردیم با چیز صحبت کردم، با منوشه گودرزی تلفنی صحبت کردم، گفتم یه جریان شدهش و من یه همچین رفتاری کردم و تلفن کردم به اصفیا. منوشه گودرزی هم مطلب رو به اطلاع چیز رسون، حسن علی مهران حسن علی منصور رسون و فردا صبح که شد ساعت مثلا 8 صبح یا 7 نیم صبح بود، اصفیا من تلفن زد. اصفیا گفتش که میدونم برای چی تلفن دیروز به من زدی و گفتم میام، ولی پاشو بیا، برای اینکه این جلسه که داریم مهمه، حتما پاشو بیا. و من منصرف شدم از اون دستوری که داده بودم و پاشو بیا همطور مثل سابق ادامه بده، که من رفتم و به حرف شو چیز کردم، رفتم و بدون که چیزی زریان اتفاق افتاده دیگه راجعه این مسئله هیچ صحبتی با هم نکردیم و کار چیز ادامه پیدا کرد. ولی که وقتی که من تقریبا یکی دو هفته بعد از این جریان یه روز من خواست و گفت چون تو مسئولیت بودجه رو قبول کردی و این ترتیب با نخست‌وزیر دیرکت کار میکنی، من برای معاونت مالی و اداری سازمان برنامه باید یه نفر رو معین بکنم، مرتضوی رو تعیین کردم که او بیاد معاون مالی و اداری سازمان برنامه بشه، پس او کارگزینی حکمش رو تایید کنه، که من به رئیس کارگزینی دستور دادم و حکم تایید کردم برای تقدیم مرتضوی و او شد معاون مالی و اداری سازمان برنامه و من کارم شد فقط بودجه. و در مقابل اصفیا دستور داد به معاونت برنامه ریزی که اون موقع حسین کاظم‌زاده معاون برنامه ریزی بود، که اون چی که مربوط به اعتبارات طرح میشه و به حساب تنظیم بودجه عمرانی هم میشه، اونم بیاد زیر نظر من و بودجه عمرانی و بودجه جاری مملکت ترفیع بشه و خود این کار من انجام بدم، که این مقداری به حساب تصدیق کرد کار من در کار بودجه.
یعنی شما شدی، شما حالا تیتر رسمی چی شد؟
معاون سازمان برنامه.
معاون سازمان برنامه ولی نه معاون نخست وزیر الان.
نه معاون سازمان برنامه و رئیس دفتر مرکزی بودجه.
و رئیس دفتر مرکزی بودجه.
یعنی یه دفتر مرکزی بودجه به وجود آوردیم تو تشکیلات سازمان برنامه که هم بودجه جاری مملکت رو به تنظیم بکنه و هم بودجه عمرانی.
این اولین بار است که یه چنین دفتر، یعنی بودجه جاری و بودجه عمرانی تلفیق میشه در یک بودجه عمومی.
بله.
و از وزارت دارایی میاد به سازمان برنامه.
که من لیست کارشناسان بودجه وزارت دارایی گرفتم و از میانشون یه حدود 15-20 نفری رو انتخاب کردن که بیان با ما همکاری بکنن، منتهی بشن به سازمان برنامه. یعنی در شروع کار دفتر بودجه ما به جز چند نفر که از خود دفتر بودجه سابق سازمان برنامه گرفتن، تعدادی هم از بزر دارایی آوردم و تعدادی هم جدید گرفتم که در همون سال اول تشکیل دفتر مرکزی بودجه یک چیز حدود 40 نفر رو گرفتم که بودجه مرکزی دولت شد.
در این زمان امیر عباس رو بده وزیر دارایی بود و او با این پروسس کاملا موافق بود و همه نوع همکاری
اون مقاومتی که در زمان قبلش که مقاومت نبود، این بوجه دسته وزارت دارایی بود، ولی بعد از اینکه هویدا رفت به نخست وزیر شد یه مقاومت شدیدی در وزارت دارایی به وجود آمد علیه سازمان برنامه به خود شخص من و دفتر مرکزی بود. ولی در تمام مدت که هویدا وزیر دارایی بود خیلی حمایت کرد، یعنی بدون حمایت هویدا من نمیتونستم اون چیزایی که لازم هستش رو اطلاعات و آمار رو به حساب تماسایی که در وزارت اداره متمرکز بود جوان بتونم به سازمان برنامه بیارم.
شما هویدا قبلا میشناختید؟ یعنی با هم دوست بودید یا نمیشناختن؟ یعنی در واقع
من هویدا رو شاید مثلا در سال 1341 دوست دو بار یا سه بار دیده بودم، بعدا اولین باری که بعدش دیدمش منزل حسن رضایی منصور بود که هم گفتم اسفند 1342 بود، همون روز که من پیشنهاد کرد که بیان به نخست وزیر باشگاه بکنن. بعدا که وقتی وزیر شد، وزیر دارایی شد، از همون روزی که اولین جلسه ای که در نخست وزیری تشکیل شد خیلی با هم نسبت به من خیلی اظهار دوستی و اظهار همکاری و کمک میکرد و واقعا هم در کارش بود، در کارش صادق بود و واقعا بدون کمک اون وجود که وزیر داره معمولا مقاوم در مقابل از دست دادن یک مسئولیت و یک وظیفه یک از تشکیلاتش، ولی خیلی اعتماد داشت به این مسئله و به مدیران کل وزارت دارایی که مقاومت میکردن و کارشکنی میکردن و حتی مخالفت میکردن.